دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر و شادی. امیدوارم که هر جای این دنیای زیبا که هستید کنار عزیزانتون تندرست و شادمان باشید و جان زیباتون غرق نور و مهر و آرامش باشه. دوست داشتم که به خاطر ایام عرس مولانا هدیه‌ای به شما دوستان عزیزم تقدیم بکنم و به نظرم رسید که شاید بهترین هدیه در اینجا این باشه که بحثی راجع به عشق نامشروط به شما عرضه کنم. این بحث رو به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم و امیدوارم که اون رو بپسندید و در زندگی ازش استفاده بکنید. اصل این بحث رو از اشعار درخشان مولانا گرفتم و خودم رو کاملا وامدار او میتونم، اگرچه با مطالعات بعدی و با تأملهای شخصی تا حد زیادی بحث پرورش پیدا کرده، ولی اساس اون در واقع از اشعار مولانا گرفته شده. همچنین از یک سخنرانی استاد مصطفی ملکیان خیلی زیاد استفاده کردم و به شدت خودم رو در این زمینه مثل بسیاری از زمینه‌های دیگه مدیون و مرهون استاد ملکیان عزیز می‌دونم. با همه وجود برای این استاد فرزانه آرزوی تندرستی و شادمانی و سربلندی دارم. بحثم رو راجع به عشق نامشروط با یک مقدمه آغاز می‌کنم. دوستان عزیزم، از یک نگاه خیلی فراگیر میشه سه الگوی متفاوت رو در روابط انسانی از همدیگه تفکیک کرد. یکی الگوی سلطه‌جویانه، یکی الگوی عادلانه و یکی هم الگوی عاشقانه. در الگوی سلطه‌جویانه امور ناپسندی مثل رقابت و مسابقه و سلطه‌جویی و تجاوز و انحصار طلبی و خودخواهی بر رابطه حکومت می کنن. مبنای این گونه روابط الگوی برنده بازنده است، یعنی هر کدوم از دو طرف رابطه صرفاً به منافع خودش توجه میکنه و منافع طرف دیگر رو یکسره نادیده میگیره. خب در نادرست بودن اینجور روابطی تردیدی نیست، به خاطر اینکه روابط مبتنی بر سلطه‌جویی و تجاوز و رقابت ممکنه موفقیت‌های شغلی و کامیابی‌های مالی کوتاه مدتی رو برای شخص به ارمغان بیارن و جایگاه و پایگاه اجتماعی در خور توجهی رو به او بدن، ولی بیگمان در دراز مدت آرامش و نشاط و شادی شخص رو ویران می کنن و اعتماد و احترام و عشق رو از روابط او می گیرن. کسانی که از الگوی رابطه سلطه‌جویانه استفاده می کنن به تدریج در پیله تنهایی خودشون زندونی می شن و درونی مضطرب و پریشان پیدا می کنن. خیلی شایسته است اینجور افرادی قبل از اینکه گرفتار انواع بحران‌های بیرونی و درونی بشن دست از این الگوی ناسالم ارتباطی بردارن و انواع دیگری از روابط انسانی رو انتخاب کنن که بر احترام و اعتماد و مهرورزی مبتنی هستند. دومین الگویی که در روابط انسانی دیده میشه و همواره در طول تاریخ جویندگان اون به شدت کمتر از خواهندگان الگوی قبلی بوده، الگوی عادلانه است. کسانی که دارای درک انسانی والاتری هستند و از دام سلطه‌جویی و انحصارطلبی رهایی پیدا کردن، روابط خودشون با دیگران رو بر عدالت و برابری بنا می‌کنن و از الگوی برنده برنده پیروی می‌کنن. این قبیل افراد همونقدر که به پیروزی و کامیابی خودشون می‌اندیشن، به منافع دیگران هم بها میدن و برای پیروزی اونها هم تلاش میکنن. شکی نیست که اینجور روابطی هم باعث آرامش پایدار و شادی عمیق برای صاحبان این رابطه ها میشه و هم روابط اونها با دیگران رو از اعتماد و احترام سرشار میکنه. اما به هیچ وجه عدالت نقطه کمال روابط انسانی نیست و نوع دیگه از رابطه وجود داره که بر شفقت و مهر و محبت مبتنیه و ما اون رو الگوی عاشقانه میخونیم. جویندگان این الگو به مراتب اندک شمارند. این نیکبختان کسانی هستند که روابط خودشون با دیگران رو بر مبنای شفقت، احسان و دیگرخواهی استوار میکنن و خالصانه و بی‌غرض مهر میورزن و نیکی میکنن. اینها به غم و شادی دیگران همانند غم و شادی خودشون توجه میکنن و بلکه از رنج دیگران بیش از رنج خودشون درد میکشن و از شادی دیگران بیش از شادی خودشون خوشنود میشن. این انسانهای والا به تعبیر خیلی زیبای آلبر کامو، قلبشون برای دیگران میتپه نه برای خودشون. اونا اگر در دیگران و برای دیگران زندگی نکنن میمیرن. اینها در خدمت کردن به دیگران تا مرز ندیدن خود پیش میرن. اینها از خوراندن و نوشاندن و پوشاندن بیشتر لذت میبرن تا از خوردن و نوشیدن و پوشیدن. و به تعبیر زیبای سعدی شیرین سخن، اینها مشتریان دکان بی رونق هستند. اینها از الگویی پیروی میکنن که اسمشو میذاریم عشق نامشروط، و چون موضوع اصلی بحث ما همینه، اجالتا الان درباره این موضوع صحبت نمیکنم و چند تا نکته درباره ضرورت و اهمیت این بحث رو به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم. دوستان، کمال مطلوب اینه که ما روابط خودمون با دیگران رو به هیچ وجه بر رقابت و سلطه جویی استوار نکنیم. از این گذشته در مرتبه والای عدالت هم نیستیم و تلاش کنیم خودمون رو به بلندای عشق نامشروط فرا بکشیم و روابط خودمون رو از شفقت خالصانه، دیگرخواهی بی‌غرضانه و احسان جهان شمول سرشار کنیم. به هیچ وجه نباید مسئله عشق نامشروط رو از سنخ مسائل آرمانگرایانه و تخیلی و انتزاعی یا از جنس دغدغه‌های قدیسان و انسان‌های خاص به شمار بیاریم، به خاطر اینکه دنیای ما بر اثر افراط در فردگرایی، انسانگرایی، حقوقگرایی و غفلت از تکالیف بشر و دفاع افراطی از آزادی‌های فردی به وضعیتی بحرانی گرفتار شده. گذشته از همه خطراتی که طبیعت و محیط زیست رو تهدید میکنه، روابط انسانی هم به شدت در معرض خطرن. زیاده خواهی و انحصار طلبی و بیمدارایی و سلطه جویی باعث شدن که بسیاری از انسانها به شدت احساس تنهایی کنن و از روابط خودشون ناامید بشن. در این شرایط عشق نامشروط نه یک انتخاب خاص، بلکه یک ضرورت گریز ناپذیر تاریخیه. دوستان، خواهش میکنم دوباره به این جمله توجه کنید. در این شرایط که بر جهان ما حاکمه، عشق نامشروط نه تنها یک انتخاب خاص، بلکه یک ضرورت گریز ناپذیر تاریخیه که ما رو از بنبست هایی که بر سر راه روابط انسانی پدید اومدن رهایی میبخشه. اگر تجاوز و سلطه جویی و رقابت جای خودش رو به شفقت و دیگرخواهی و رفاقت نده و عشق نامشروط به وجه غالب روابط انسانی تبدیل نشه، امیدی به آینده بشریت وجود نداره. عشق نامشروط میتونه آبی بر روی همه آتش‌هایی که روابط انسانی رو تهدید میکنن بیفشانه و دنیا رو به سوی صلح و دوستی پیش ببره. عشق نامشروط نیاز زمانه ماست و به وسیله اون میتونیم دنیا رو به جایی زیباتر و دلنشینتر تبدیل کنیم. دنیایی که به بهترین شکل قابل سکونت باشه و ساکنان اون از زیستن در کنار همدیگه لذت ببرن. میخوام توجه شما رو به یک جمله از آگوست کونت، پدر جامعه شناسی نوین، جلب بکنم. آگوست کونت میگه راه پایان دادن به منازعه اجتماعی تربیت کردن انسان‌هایی است که برای دیگران زندگی می‌کنند و نه برای خودشان. این مطلب رو از دانشنامه فلسفه اخلاق صفحه 537 نقل کردم برای شما. دوباره جمله آگوست کونت رو می‌خونم. راه پایان دادن به منازعه اجتماعی تربیت کردن انسان‌هایی است که برای دیگران زندگی می‌کنند. آگوست کونت متوجه شده بود که منازعات و کشمکش‌هایی که عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی انسان رو فرا گرفتن حاصل خودخواهی هاست. اگر قرار باشه هر کسی فقط به فکر خودش باشه و برای خودش زندگی کنه، جامعه پر میشه از جنگ و نزاع و کشمکش و همه با هم آسیب خواهیم دید. برای اینکه ما بتونیم به این منازعات اجتماعی و سیاسی پایان بدیم، باید بتونیم به سطحی برسیم که برای دیگران زندگی کنیم نه برای خودمون. دوستان عزیزم، به خاطر داشته باشیم که آگوست کونت این سخن مهم رو در نیمه نخست سده 19 مطرح کرده و ما الان در آغاز قرن 21 هستیم. در این یک قرن و نیمی که بین ما و آگوست کنت فاصله افتاده، فقط اگر به قرن 20 توجه داشته باشیم، در 2 جنگ جهانگیر و در صدها جنگ کوچک و بزرگ محلی و منطقه‌ای حدود 100 میلیون انسان کشته شده و اگر به آمار مجروحان و زندانی ها و آواره ها نگاه کنیم، وخامت اوضاع رو به شکلی وحشتناک میتونیم دریابیم. بنابر همین ملاحظاتی که میگیم عشق نامشروط و احسان خالصانه و شفقت صادقانه برای بقای حیات انسانی ضرورت داره. به تعبیر خیلی زیبای شادروان فریدون مشیری، جهان رنجور و بیمار است، دو روزی را که بر بالین این بیمار باید زیست، اگر دردی ز جانش بر ندارم ناجوانمردی است. خیلی ناجوانمردیه که ما به همین شکل به جهان و به انسان آسیب برسونیم و اینقدر عرصه حیات رو با تمام زیبایی‌هاش بکنیم صحنه جنگ و نزاع و کشمکش. نکته دیگه که در اینجا میخوام بهش اشاره کنم اینه که برای سالم نگه داشتن روابط انسانی و برای سالم کردن وضعیت جامعه، بدون شک ما به سازوکارهای قانونی و حقوقی نیاز داریم تا به این وسیله بتونیم عدالت رو در جامعه نهادینه کنیم و انسانها رو از تجاوز و تعدی بر علیه همدیگه باز بداریم. ولی دوستان، لازمه در کنار تمهیدات قانونی و حقوقی از طریق آموزش‌های دقیق و عمیق منش انسان‌ها رو به گونه‌ای پرورش بدیم که اولاً از درون به تجاوز نکردن به حریم دیگران متعهد باشن و حرمت حیات انسانی رو نگه بدارن و ثانیاً هر وقت در معرض صدمه و آسیب قرار گرفتن بتونن کمتر برنجن و زودتر ببخشن و از سطح عدالت به مرتبه شفقت و احسان فرا برن. عدالت و قانون و حقوق میتونن مانع تجاوز افراد به حریم همدیگه بشن، اما به هیچ وجه قانون و حقوق نمیتونن قلبهای انسانها رو از کینه و نفرت و حسادت و خشم و خشونت پاک بکنن و روابط اونها رو از اعتماد و مهر و احترام سرشار بکنن. با اعتراف کامل به اهمیت نهادهای حقوقی و سازمانهای عدالت محور، همواره باید به این نکته مهم توجه کنیم که اگر فرهنگ عشق و دوستی و شفقت بر روابط انسانها حاکم بشه، ما از عدالت و بلکه از اخلاق به کلی بی نیاز میشیم، به خاطر اینکه دوستان هیچ وقت حق همدیگر رو ضایع نمی کنن و به همدیگه ستم روا نمی دارن. اساس عشق و دوستی بر فداکاری و از خودگذشتگیه. به همین دلیله که ارسطو دوستی رو از عدالت برتر میشموره. اونجا که دوستی هست نیازی به عدالت نیست. دلیلش هم اینه که امکان نداره کسی در حق دوست خودش ظلم کنه. شخصی که حاضر جانش رو فدای دوستش بکنه چطور ممکنه در حق او مرتکب ظلم بشه؟ اساساً عدالت در جایی مطرح میشه که خبری از عشق و دوستی نیست. دوستی به تمام معنا انسان رو از عدالت بی‌نیاز میکنه. از این گذشته، هرچه دوستی عمیق‌تر و بیشتر باشه، توقع عدالت بیشتر میشه و ظلم قبیح‌تر و زشت‌تر شمرده میشه. به خاطر اینکه هر قدر کسی به ما نزدیک‌تر باشه، ظلم در حق او بدتره. برای نمونه، کتک زدن پدر از کتک زدن یک مرد بیگانه به مراتب بدتره و ظلم بزرگتری به شمار میاد. اگه خواستید در این موضوع مهم مطالعه کنید، به اخلاق نیکوماخوس از ارسطو با ترجمه استاد لطفی صفحه 292 مراجعه بفرمایید. به نظر میرسه ساختن جامعه‌ای که در اون روابط انسانی از احترام و مهر و اعتماد سرشار باشه، صرفاً با وضع قانون و تأکید بر اجرای دقیق اون حاصل نمیشه و لازمه که ما از طریق متحول کردن منش انسانها زمینه رو برای سالم سازی روابط انسانی فراهم بیاریم. تردیدی نیست که متحول کردن منش انسانها برخلاف صادر کردن دستورالعمل و وضع کردن قانون کار بسیار زمانبریه. یعنی برای اینکه شخص بتونه در یک لحظه خاص جلو خشم خودش رو بگیره و یا میل خودش به انتقام گیری رو مهار کنه، یا برای اینکه شخص خودش رو خادم بی قید و شرط انسانهای دیگه بدونه و به اونها عشق بورزه، لازمه که در طی زمان و از طریق ورزش‌های روحی و فکری درونی نیرومند و مقاوم پیدا کرده باشه و دیر زمانی مشق مهرورزی کرده باشه. این راه اگرچه دیر بازدهه، ولی نتایج بسیار درخشانی داره و میتونه روابط انسانی رو از بنیاد دگرگون کنه. امیدوارم با این توضیحات تا حدی اهمیت و ضرورت عشق نامشروط و شفقت خالصانه در روابط انسانی روشن شده باشه. زندگی انسان زمانه ما از انواع چالش‌ها و بحران‌های بسیار خطرناک آکنده شده و ما برای نجات دادن طبیعت و دنیای انسانی به کسانی نیاز داریم که میتونن به فراتر از منافع شخصی خودشون توجه کنن. دوستان عزیزم، چقدر نیکوه که ما هم با انتخاب این راه روشن و زیبا به خیلی کسانی بپیوندیم که برای بازگرداندن احترام و محبت و اعتماد به روابط انسانی تلاش میکنن. ما در این بحث صرفاً به عشق نامشروط به مثابه یک وظیفه شخصی و فردی توجه میکنیم و هدفمون پرورش انسانهایی که بتونن در زمانها و مکانهای مختلف سفیر عشق باشن. اما به هیچ وجه نباید گمان کنیم که این موضوع مهم فقط در سطح فردی و شخصی و روانشناختی قابل بررسیه. کاملا لازمه که ما در سطح ملی و بین المللی هم برای توسعه و ترویج این نظریه مهم به طور جدی کار بکنیم. در سطح یک کشور، احزاب و اقوام باید بتونن در فکر تأمین منافع همدیگه باشن و در سطح جهانی هم ملت‌ها و تمدن‌ها باید دست از انحصار طلبی و سلطه‌جویی بردارن و به منافع دیگر ملت‌ها و تمدن‌ها توجه کنن. گمان می‌کنم تجربه تاریخی همه کشورها به ویژه تجربه چند سده غرب کافیه برای اینکه ما باور کنیم اگر هر ملت و تمدنی فقط به فکر منافع خودش باشه و منافع دیگر ملت‌ها و تمدن‌ها رو نادیده بگیره، زمین عزیز ما به جای بسیار وحشتناکی تبدیل میشه و حیات انسانی در معرض خطرهای جدی قرار می‌گیره. همه ما به شکلی گریز ناپذیر به همدیگه پیوسته ایم و به هیچ وجه سرنوشت ما از همدیگر جدا نیست. پدیده شوم استعمار که لکه ننگی بر پیشانی تاریخ بشر، گواهی صادق بر این ماجرا که توجه یک سویه به منافع خود و نادیده گرفتن منافع دیگران زندگی انسان رو با تهدیدهای بسیار جدی روبرو می کنه. دوستان عزیزم، مطلوب قایی اینه که الگوی عشق نامشروط به یک الگوی رایج در مناسبات میان ملت‌ها و تمدن‌ها تبدیل بشه و در سطح کلان کشورها و ادیان بتونن به منافع همدیگه توجه کنن و دست از خودبینی و انحصار طلبی و سلطه‌جویی بردارن. گاندی و نلسون ماندلا که بعداً هم باز نام‌های مبارک این دو عزیز رو تکرار خواهیم کرد، دو نمونه عالی از این مسئله. این دو بزرگ صلح طلبی و نوع دوستی رو به روابط فردی خود محدود نکردند و کوشیدند که در مناسبات سیاسی در درون کشور خودشون و در روابط خارجی به این اصول والا پایبند باشند. البته این کار مستلزم یک عزم جهانیه و باید اندیشمندان بزرگ، عالمان دین و سیاستمداران برای تحقق این آرمان والا تلاش بکنن. شاید به این ترتیب باقی مانده قرن 21 با تاریخ پشت سر ما که آکنده از نبرد و کشمکش و تضاد و تجاوزه تفاوت پیدا کنه و مایه آبرو و اعتبار بشریت باشه. دوستان عزیزم، حقیقتاً تاریخ بشر مایه ننگ بشره. اون چیزی که بر تاریخ بشر حکومت میکنه خشم و خشونت و نفرت، سر تا سر تاریخ بشر شرح جنگ ها و آدم کشی ها و خونریزی هاست. این تاریخ سراسر مایه رسوایی و آبروریزی ما انسان هاست. تلاش بکنیم حداقل قرن‌های آینده مایه اعتبار و آبرو و ارزشمندی انسان به شمار بیان. خب این جنبه بحث خیلی مهمه، ولی خب ما اولا به خاطر فقدان صلاحیت به این بحث نمیپردازیم و ثانیا به خاطر کمبود وقت از این بحث مهم صرف نظر میکنیم. بنابراین بحث درباره عشق نامشروع در سطح ملی و در سطح بین المللی رو به مجال دیگه واگذار میکنیم و در بحث امروز فقط توجه خودمون رو به سطح روانشناختی و فردی و اخلاقی این بحث معطوف میکنیم، با این امید که به زودی بحث عشق نامشروط وارد مباحث سیاسی و فرهنگی کلان بشه و در روابط بین کشورها و تمدن‌ها هم مورد توجه قرار بگیره. با این مقدمات بحثمون رو درباره عشق نامشروط آغاز می‌کنیم. دوستان، بحث ما شامل 5 قسمته. در بخش نخست سعی می‌کنیم که تعریف و تبیینی از عشق نامشروط ارائه بکنیم و یک تعریف نسبتاً جامع و مانعی از اون به دست بدیم. در این بخش بر روی 2 مفهوم کلیدی در عشق نامشروط، یعنی شرط و توقع، بیشتر تأکید میکنیم و در پایان این بخش هم نگاه کوتاهی میندازیم به چند نماد عشق نامشروط. در بخش دوم بحث ما به مقایسه عشق نامشروط با دیگر مدل‌های عشق میپردازیم و به 7 ویژگی منحصر به فرد عشق نامشروط اشاره میکنیم. در بخش سوم راجع به شیوه اجرای عشق نامشروط صحبت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که راهکارهایی برای اجرای بهتر این الگوی ارتباطی در اختیار شما قرار بدیم. در بخش چهارم چند انتقاد رو درباره عشق نامشروط بررسی می‌کنیم. عشق نامشروط هم در سطح زندگی فردی و هم در سطح زندگی اجتماعی با آفاتی روبروست و همواره مورد نقد افراد گوناگون قرار گرفته. لازمه که ما راجع به نقدهایی که بر این نظریه وارد سخن بگیم و در حد توان به اونها پاسخ بدیم. و سرانجام در بخش پنجم راجع به مبانی عشق نامشروط صحبت می‌کنیم. شکی نیست که یک امر عظیمی مثل عشق نامشروط نمیتونه از مقوله احساسات خام و هیجانات کور باشه. برای اینکه شخص بتونه سالک مسلک عشق نامشروط باشه، باید مبانی خداشناختی و انسانشناختی خاصی رو عمیقاً درونی کرده باشه. در بخش آخر راجع به 8 مورد از این مبانی صحبت می‌کنیم. خب به یاری خداوند مقدمات رو پشت سر می‌ذاریم و وارد بحثمون میشیم. همونجوری که عرض کردم، بخش اول راجع به اینه که ما تعریفی از عشق نامشروط رو به شما دوستان عزیز تقدیم بکنیم. عشق نامشروط عشقیه که به همه انسان‌ها تعلق می‌گیره بدون هیچ شرط و توقعی. یعنی مهرورزی شخص نه مشروط به شرطی و نه همراه با چشم داشتی. بنابراین لازمه که ما درباره 2 مفهوم مهم شرط و توقع جداگانه حرف بزنیم. گفتنیه که دامنه عشق نامشروط به روابط انسانی محدود نمیشه و همه موجودات از جمله گیاهان و جمادات و حیوانات و تمام طبیعت رو هم در بر میگیره، ولی به خاطر اینکه بحث ما درباره روابط انسانی، ما بیشتر به بررسی عشق نامشروط در حیطه روابط انسانی میپردازیم. اولین نکته‌ای که در اینجا باید راجبش صحبت کنیم اینه که عشق نامشروط به هیچ شرطی در واقع مشروط نیست. بنابراین ما راجع به مفهوم شرط لازمه که چند دقیقه صحبت کنیم. منظور از شرط اینه که عشق ورزی ما به هیچ شرطی مقید نیست. یعنی گیرنده محبت ما نباید دارای ویژگی خاصی باشه یا شرط خاصی رو محقق کنه. بعضی از مهمترین شرط‌ها و ویژگی‌هایی که عموماً انسان‌ها موقع عشق ورزیدن و یاری کردن در نظر می‌گیرن عبارتند از دین، وطن، نژاد، جنسیت، حزب سیاسی، شهر، حرفه، فرقه و نظایر اونها. در عشق نامشروط هیچ کدوم از این ویژگی‌ها مورد توجه شخص قرار نمیگیره و شخص به دیگری محبت میکنه صرفاً از آن رو که یک انسانه یا از آن جهت که آفریده ی حقه. بنابراین کسی که فقط به همجنسهای خودش یا هموطنان خودش یا همدینان خودش یا همحزبیهای خودش یا همشهریهای خودش یا همشغلهای خودش یا هممسلکهای خودش عشق میورزه از عشق نامشروط دور افتاده و محبت خودش رو مشروط کرده. خیلی خوبه که ما هر کدوم از این شروطی رو که الان عرض کردم به شکل جداگانه بررسی کنیم، ولی از ترس اینکه صحبت به درازا بکشه از این مسئله در میگذریم و سه تا از این شرط ها رو به شکل جداگانه به اختصار تمام بررسی میکنیم. یکی شرط دین و بیدینی، یکی شرط خوبی و بدی و یکی هم شرط دوستی و دشمنی. ابتدا راجع به دین صحبت کنیم. علت این که این شرط رو به شکل جداگانه بررسی میکنیم اینه که در جامعه ما که عمیقاً جامعه دینیه، مهمترین معیار یا یکی از مهمترین معیارها در تمام تصمیم گیری ها توجه به دین و بیدینیه. بسیاری از مردمان جامعه ما جهان رو به دو گروه دیندار و بیدین تقسیم میکنن و بدون هیچ دلیل موجهی بخش اعظم انسانهای دنیا رو که همکیش اونها نیستن از دایره شمول مهر و محبت خودشون خارج میکنن و بلکه با اونها دشمنی میورزن. جای خیلی دریغ زیاده که مردم جامعه ما و عموم جوامع دیندار بدون هیچ دلیل واضحی به غیر همکیشان خودشون بی‌اعتنا و بی‌توجهن و بلکه در حق اونها خشم و خشونت روا می‌دارن. در عشق نامشروط این شرط رو باید کنار بذاریم و انسانها رو از آن رو که انسانند یا از آن رو که آفریده خدان فارغ از اعتقاد دینیشون محترم بشمریم و به اونها مهر بورزیم. البته متقابلاً کسانی هم هستن که فقط به بیدین ها در واقع مهر می‌ورزن و اگر متوجه بشن کسی دین داره از مهر ورزیدن به او باز می‌ایستن. این هم به هر حال کاملا خطاست. فرقی نمی‌کنه چه ما بیدینی رو ملاک بگیریم و چه دینداری رو، از اون نگاه انسانی فاصله گرفتیم. جمله بسیار معروفی که به ابوالحسن خرقانی منصوبه و به شکل‌های گوناگونی در متون مختلف روایت شده همین نکته رو باز میگه که هر که از سوی خدا به جانی ارزیده حتما این قابلیت رو داره که از طرف ما به نانی بیارزه. میگن ابوالحسن خرقانی بر سردر خانقاهش نوشته بود هر که بدین خانقاه درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن که بر درگاه حق به جان ارزد در سرای ابوالحسن به نان از او دریغ نیست. نوشته بر دریا صفحه 76. همونطور که در این جمله درخشان میبینیم برای نیکی کردن به دیگران حتی نباید به ایمان اونها هم توجه کنیم. صرف آفریده حق بودن یا صرف انسان بودن برای اینکه دیگران شایسته دریافت محبت ما باشن کافیه. این نکته که ایمان دینی نباید تأثیری بر مهرورزی ما بگذاره در داستان زیبایی که سعدی شیرین سخن اون رو در بوستان به شعر در آورده اومده. طبق این داستان حضرت ابراهیم از بس کریم و مهمان نواز بود بدون مهمون غذا نمیخورد. یک بار به مدت یک هفته هیچ مهمونی به خونه او نیومد و او در این مدت غذا نخورد به خاطر اینکه تکخوری رو خلاف مروت و مردانگی میدونست. بعد از یک هفته حضرت ابراهیم در جستجوی مهمون از خونه بیرون رفت و سر به کوه و بیابون گذاشت. بالاخره در بیابان یه پیرمرد نحیف و نزاری رو پیدا کرد که به شدت گرسنه بود. با کمال احترام و عزت او رو به مهمونی فراخوند. پیرمرد دعوت حضرت ابراهیم رو پذیرفت و به خانه او رفت. موقعی که بر سر سفره نشستند، حضرت ابراهیم انتظار داشت که مهمون او با نام خدا دست به غذا ببره، ولی او این کارو نکرد. حضرت ابراهیم به او گفت که پیرمرد، شایسته نیست رزق خدا رو بخوری و نام او رو نبری. پیرمرد گفت پیر آتش پرست که بزرگ دین ماست اینجور مطلبی رو به من آموزش نداده. خب حضرت ابراهیم فهمید که مهمون او آتش پرسته و به خدای یگانه اعتقاد نداره. بنابراین دستور داد پیرمرد بیچاره رو به خاری و زاری از خونه او بیرون کردن. در همین موقع سروش از جانب خدا اومد و سرزنش کنان به ابراهیم گفت من که آفریدگار اویم 100 سال به او جان و روزی عطا کردم و با دین و ایمان او کاری نداشتم، اما تو به محض آگاهی از باور او از او متنفر شدی و او را از خودت روندی. تو باید بیان که به اعتقادات دیگران کاری داشته باشی به اونها احسان کنی. برای اینکه سخن شیرین سعدی رو بشنویم اجازه بدید که من چند بیتی از این داستان رو براتون بخونم. چو بسم الله آغاز کردن جمع، نیامد ز پیرش حدیثی به سمع. چون این گفتشه پیر دیرین روز، چو پیران نمی بینمد صدق و سوز. نشرط است وقتی که روزی خوری، که نام خداوند روزی بری. به گفتا نگیرم طریقی به دست، که نشنیدم از پیر آذرپرست. بدانست پیغمبر نیک فال، که گبر از پیر تبه بوده حال. به خاری براندش چو بیگانه دید، که منکر بود پیش پاکان پلید. سروش آمد از کردگار جلیل، به هیبت ملامت کنان که خلیل. ملش داده 100 سال روزی و جان، تو را نفرت آمد از او یک زمان. گرو میبرد پیش آتش سجود، تو واپس چرا میبری دست جود. معنای این داستان بسیار زیبا اینه که برای احسان کردن به دیگران به هیچ وجه نباید به باور دینی اونها کار داشت. انسان بودن کافیه برای اینکه کسی رو شایسته دریافت محبت ما کنه. مولانا هم بر این باوره که انسانهای والا نسبت به کافران هم مهر و محبت دارن و بر اونها هم دل می سوزنن. بر همه کفار ما را رحمت است، گرچه جان جمله کافر نعمت است. بر سگانم رحمت و بخشایش است، که چرا از سنگهاشان مالش است. آن سگی که می گزد گویم دعا، که از این خو وا رهانش ای خدا. این سگان را هم در آن اندیشه دار، که نباشند از خلایق سنگسار. دوستان عزیزم، در دنیای اسلام متون خیلی زیادی راجع به دوستی وجود داره. بخش اعظم این متون رو با ترجمه فارسی میتونید در کتاب ارزشمند دوستی به مثابه جهانبینی تألیف و گردآورده استاد محمد جعفر محلاتی ملاحظه کنید. در این متون درباره مسائلی مثل فضیلت و ثواب دوستی، ویژگی‌های دوست راستین، وظایف دوست در برابر دوست، فواید و مزایای دوستی و مسائلی مثل اونها بحث میشه. درباره این متون خیلی میشه صحبت کرد. من در اینجا به 2 نکته که به بحث ما ارتباط داره اشاره میکنم. 1 نکته این که در عموم این متون دوستی از منظر اخلاق مصلحت اندیشانه مورد توجه قرار گرفته، یعنی به منافع 2 طرفه دوستی توجه شده. طبق این الگوی اخلاقی باید به دوست خودمون متعهد باشیم، به خاطر اینکه از قبل او منافعی به ما میرسه. بنابراین حفظ دوست در نهایت به سود خود ماست. به همین سببه که در این متون مهرورزی کاملا به رفتارها و ویژگی‌های طرف مقابل بستگی داره و خب من به نظرم میرسه که مسائلی که در این قبیل کتاب‌ها مطرح میشه از الگوی عشق نامشروط خیلی فاصله داره. و نکته 2 که خیلی مهمه اینه که در تمام این متون همه جا از دوستی با مؤمن یا مسلمان یا برادر دینی صحبت میشه و تقریبا هیچ سخنی از محبت کردن به انسان به طور مطلق به میون نمیاد. در روایات شیعی دایره دوستی خیلی محدودتر میشه و فقط از دوست شدن با شیعیان و خدمت کردن به دوستان اهل بیت سخن به میون میاد. طبق این نگاه تنها باید به برادر مسلمان یا برادر شیعه محبت کرد و دیگر انسان‌ها شایستگی مهر و محبت شخص مسلمان یا شیعه رو ندارن. این به نظر من درست نیست دوستان عزیزم. اگر پیروان دیگر ادیان هم دایره دوستی رو به همکیشان خودشون محدود کنن، انسان‌ها خیلی از همدیگه دور میشن. محبت کردن یهودی به یهودی، محبت کردن مسیحی به مسیحی، محبت کردن زرتشتی به زرتشتی، محبت کردن بودایی به بودایی و محبت کردن پیروان هر کدوم از ادیان به هم دینان خودشون و دیگران رو دشمن یا بیگانه دانستن و از مهر ورزیدن به اونها پرهیز کردن، حقیقتاً جهان رو به یک جهنم واقعی تبدیل میکنه. ما باید این نگاه انسانی رو جایگزین اون نگاه دینی کنیم و یا تلاش کنیم قرائتی انسانی از این قبیل آموزه های دینی به دست بدیم. در جهانی که همه انسان ها به هم پیوند خوردن، صحبت کردن از محبت کردن به هم کیش به نظر میرسه سخن بیپایه ایست و باعث میشه که بر خشم و خشونت و نفرتی که در دنیا وجود داره بیش از پیش افزوده بشه. دومین شرطی که راجع به اون صحبت میکنیم شرط خوبی و بدیه. در عشق نامشروط حتی خوبی و بدی گیرنده محبت هم اهمیتی نداره. یعنی ما برای مهرورزی و نیکی کردن به دیگری به خوبی ها و بدی های او هم توجه نداریم. کسی که فقط به انسان های خوب محبت میکنه و انسان های بد یا کسانی رو که به گمان او بد هستن از دایره محبت خودش بیرون میکنه به مقام بلند عشق نامشروط دست پیدا نکرده. مولانا در دو بیت زیبای زیر به این نکته اشاره میکنه که اولیای حق نسبت به انسان های نیک و بد مهربان و مشفقند. او در وصف عارفی به نام دقوقی میگه که مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی و دعایش مستجاب. نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر شهیتر از پدر. او نسبت به نیک و بد مثل مادر مهربان بود. مولانا در یک بیت شگفت‌آور دیگه به این نکته اشاره میکنه که درویش واقعی کسیه که انسانهای خوب و بد رو مانند اعضای تن خودش دوست بداره و هر کس اینجور نباشه درویش نیست. جزو درویشن جمله نیک و بد، هر که نبود این چنین درویش نیست. همونطور که گفتیم عشق نامشروط به طور یکسان به خوبان و بدان تعلق میگیره، ولی از اونجا که انسانهای بد که در نزد دیگران مطرود و منفورن بیشتر به محبت نیاز دارن، به شکل ویژه‌ای انسانهای بد مورد توجه انسانهای والا قرار میگیرن. به همین خاطر بود که حضرت عیسی به هر شهری که میرفت بیشتر به سراغ سربازان و باجگیران و زنان روسپی میرفت که در اون زمان بدترین طبقات اجتماعی به شمار میومدن و به اونها مهر میورزید. اجازه بدید که یک قسمت رو از کتاب مقدس برای شما بخونم. یک روز عیسی و شاگردانش در خانه متا بر سر سفره غذا نشسته بودند. عده‌ای از باجگیران و اشخاص بدنام شهر نیز مهمان متا بودند. وقتی روحانیون این را دیدند، اعتراض کنان به شاگردان عیسی گفتند چرا استاد شما با این قبیل افراد نشست و برخاست می کند؟ عیسی در جواب ایشان گفت به این دلیل که افراد سالم احتیاج به پزشک ندارند، بلکه بیماران به پزشک نیاز دارند. بروید کمی در مورد این آیه کتاب آسمانی فکر کنید که می فرماید من از شما هدیه و قربانی نمی خواهم، بلکه دلسوزی و ترحم می خواهم. رسالت من در این دنیا این است که گناهکاران را به سوی خدا بازگردانم، نه آنانی را که گمان می کنند عادل و مقدسند. کتاب مقدس انجیل متا صفحه 902. همین مسئله رو به خوبی در روابط بین پدر و مادر با فرزندان میتونیم ببینیم. شکی نیست که پدر و مادر همه فرزندان خودشون رو دوست دارن و تبعیضی بین اونها قائل نمیشن. با این حال میبینیم که پدر و مادر به فرزند کوچک که بیشتر به حمایت و مراقبت نیاز داره توجه میکنن. به همین ترتیب اگر فرزندی نابهنجار و بدکار باشه، توجه پدر و مادر بیشتر به او جلب میشه و برای او بیشتر وقت میذارن، به خاطر اینکه او به مراقبت و توجه بیشتری نیاز داره. باز از حضرت مسیح نکته ای رو برای شما مطرح کنم. حضرت عیسی در یک تمثیل زیبا میگه من آمدم تا گمراهان را نجات دهم. اگر مردی صد گوسفند داشته باشد و یکی از گله دور بیفتد و گم شود، آن مرد چه می کند؟ آیا آن 99 گوسفند را در صحرا رها نمی کند تا به دنبال گوسفند گم شده اش برود؟ بلی، او می رود و وقتی آن را پیدا کرد، برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای آن 99 گوسفند که جانشان در خطر نبوده است. به همین ترتیب خواست پدر آسمانی من این نیست که حتی یکی از این کودکان از دست برود و هلاک شود. کتاب مقدس صفحه 915. در قرآن کریم سوره طه آیات 42 و 43 می‌بینیم که حضرت موسی و برادرش هارون فرمان می‌یابند که نزد فرعون برن و با نرمی با او سخن بگن، شاید او به خودش بیاد و دست از سرکشی و بیدادگری برداره. اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. با او نرم سخن بگید، شاید او پند بگیره و از راه نادرست خودش برگرده. توصیه به نرم سخن گفتن با فرعون که ادعای خدایی میکرد و اون همه انسان رو میکشت و اونها رو به بردگی میگرفت، نشون میده که حتی با بیدادگران و گردنکشان هم باید با شفقت و مهر برخورد کرد و زمینه رو برای هدایت اونها فراهم آورد. معنای این حرفا اونه که دوست داشتن انسانهای خوب هنر چندانی نیست. این مهر ورزیدن به یک انسان بدکار و او رو نجات دادنه که مورد توجه انسانهای والا قرار داره. لازمه که ما به جای رنجیدن از چنین کسانی و متنفر بودن از اونها، تلاش کنیم با محبت و احسان اونها رو از بداندیشی و بدکاری نجات بدیم. باز هم تکرار میکنم، خوبی کردن با آدم های خوب و دوست داشتن آدم های خوب واقعا هنری نیست. هر کسی میتونه این کار رو انجام بده، اونا اصلا دوست داشتنی هن. این مهر ورزیدن به انسان های آسیب دیده و انسان های بدکاره که کار بسیار بسیار دشواری است. یادی کنیم باز از سعدی شیرین سخن در باب هشتم گلستان. فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیکداری مرد هوشیار که نیکان خود بزرگ و نیک روزند. فریدون دستور داده بود که بر اطراف خرگاه او این جمله زیبا رو بنویسند و اون جمله اینه که به انسانهای بد رحم کنید و خوبی کنید، وگرنه آدمهای خوب که خوبن و چندان نیازی هم به محبت ما ندارن. بنابراین دوستان عزیزم، این نکته رو باید همیشه در نظر گرفت که اقتضای عشق نامشروط اینه که ما به کسانی که بر اثر عوامل مختلف بداندیش و بدکار شدن مهر بورزیم. این مهر ورزی چون خالصانه و فعالانه و مقتدرانه انجام میگیره، امید فراوانی میره که مقدمات تحول روحی گیرنده اون رو فراهم بکنه و باعث رشد و هدایت او بشه. انسانی که عشق نامشروط داره از چنان محبت شدید و خالصی برخورداره که آلایش های دیگران رو نمیبینه. او با محبت تمام اونها رو در آغوش میکشه و به اونها مهر میبرزه. داستان زیبایی از کتاب کشف الاسرار برای شما نقل میکنم. در تفسیر کشف الاسرار میخونیم: بویزید بسطامی در راهی میرفت، آواز جمعی به گوش وی رسید، خواست که آن حال باز داند، فراز رسید. کودکی دید در لجن سیاه افتاده و خلقی به نظاره ایستاده. همین آگاه مادر آن کودک از گوشه ای در دوید و خود را در میان لجن افکند و آن کودک را برگرفت و برفت. بویزید چون آن بدید وقتش خوش گشت، نعره ای بزد ایستاده و می گفت: شفقت بیامد آلایش ببرد، محبت بیامد معصیت ببرد، عنایت بیامد جنایت ببرد. کشف الاسرار جلد 8 صفحه 531. در این داستان مادر نماد عشق نامشروطه. در همون حال که افراد گوناگون از آلودگی کودک حالشون به هم خورده و از بیم کثیف شدن لباسشون یا بدبو شدن تنشون از وارد شدن در اون لجنزار و نجات دادن اون بچه پرهیز میکنن، این مادر اون کودکه که به خاطر عشقی که به کودک خودش داره به هیچ وجه متوجه آلودگی او نمیشه و او رو گرم در آغوش میگیره. این خاصیت محبته که آلایش رو به آرایش تبدیل میکنه. شفقت بیامد آلایش ببرد، محبت بیامد معصیت ببرد، عنایت بیامد جنایت ببرد. و بالاخره سومین شرطی که راجبش صحبت میکنیم شرط دوستی و دشمنیه. شرط دیگهی که در عشق نامشروط باید نادیده گرفته بشه دوستی و دشمنیه. کسی که فقط به دوستان خودش محبت میکنه و از دشمنانش کناره میگیره هنوز به مقام والای عشق نامشروط دست پیدا نکرده. کسی که اهل عشق نامشروط باشه به دشمنان خودش هم مهر میورزه و بر اونها دل میسوزونه و بدیهای اونها رو با نیکی پاسخ میگه. باز هم این نکته به زیبایی در سخنان حضرت عیسی مطرح شده. دوستان خیلی قطعه درخشانی است، با دقت به اون گوش بدید. شنیده اید که میگویند با دوستان خود دوست باش و با دشمنان دشمن، اما من میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و هر که شما را لعنت کند برای او دعای برکت کنید. به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید و برای آنانی که به شما ناسزا میگویند و شما را آزار میدهند دعای خیر نمایید. اگر چنین کنید فرزندان راستین پدر آسمانی خود خواهید بود، زیرا او آفتاب خود را بر همه میتاباند، چه بر خوبان چه بر بدان. باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان میباراند. اگر فقط آنانی را که شما را دوست میدارند محبت کنید، چه برتری بر مردمان پست دارید، زیرا ایشان نیز چنین میکنند. اگر فقط با دوستان خود دوستی کنید با کافران چه فرقی دارید، زیرا اینان نیز چنین می کنند. پس شما کامل باشید همان گونه که پدر آسمانی شما کامل است. کتاب مقدس صفحه 898. مولانا در داستان اخلاص عمل به خوبی درباره شیوه برخورد انسانهای والا با مخالفان و دشمنان خودشون سخن گفته. داستان رو همه بلدید. علی ابن ابی طالب در میدان جنگ بر یک پهلوانی غلبه میکنه. اون پهلوان آب دهان به صورت علی میاندازه و علی او رو رها میکنه و از بیم اینکه نکنه با خشم و نفرت شخصی او رو از بین ببره و با او بجنگه، صحنه جنگ رو ترک میکنه. درسته که این داستان به شکلی که مولانا اونو در مثنوی آورده و از اون یک حماسه عرفانی ساخته در متون تاریخی دیده نمیشه، ولی به نظرم بهتر به جای واقعیت این روایت به حقیقتی که در اون مطرح شده توجه کنیم. در این داستان میبینیم که علی ابن ابی طالب به دشمن خودش میگه تو علی بودی، علی را چون کشم؟ دوستان این خیلی نکته قابل تأملیه. شخص به جایی میرسه که دشمنش رو از خودش جدا نمیدونه و او رو هم مثل خودش دوست داره و به او مهر میورزه. در این ابیات درخشان از زبان امام علی خطاب به دشمنی که آب دهان بر صورت او انداخته، مهر شدید انسانهای والا رو به مخالفان و دشمنانشون میتونیم ببینیم. اندرا کازاد کردت فضل حق، زان که رحمت داشت بر خشمش سبق. اندرا اکنون که جستی از خطر، سنگ بودی کیمیا کردت گوهر. رسته ای از کفر و خارستان او، چون گلی بشکف به سروستان هو. تو منی و من تو هم ای محتشم، تو علی بودی علی را چون کشم. اندرا من در گشادم مر تو را، تف زدی و تحفه دادم مر تو را. مر جفاگر را چون اینها می دهم، پیش پای چپ چسان سر می نهم. پس وفاگر را چه بخشم تو بدان، گنج ها و ملک های جاودان. دوستان عزیزم، معنای این سخنان به هیچ وجه اون نیست که ما در برابر بیدادگران و بدکاران ضعیف و منفعل باشیم و با محبت نابجامون فرصت ظلم و فساد رو برای اونها فراهم بیاریم. ناگفته پیداست که گاهی لازم ما محکم و استوار در برابر ظالمان بیستیم، ولی اقتضای عشق نامشروط اینه که این کار رو بدون هیچ گونه کینه و نفرتی انجام بدیم و در همون حال هم نگران شخص ظالم باشیم و بر او دل بسوزونیم. در بخش پاسخ به انتقادها راجع به این موضوع سخن میگم، یعنی در بخش چهارم. خب تا اینجا به این نکته اشاره کردم که عشق نامشروط مقید به هیچ قیدی و مشروط به هیچ شرطی نیست. معنی این سخن اینه که عشق نامشروط جهان شمول و جامعه، بنابراین همه انسانهای دنیا رو در بر میگیره بدون اینکه استثنایی قائل بشه. این موضوع رو در قرآن با تعبیر خیلی زیبای رحمتا للعالمین میتونیم ببینیم. در قرآن کریم سوره انبیا آیه 107 این آیه اومده درباره پیامبر اسلام: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. این آیه میگه که پیامبر اسلام برای جهانیان مایه رحمته، نه فقط برای ساکنان عربستان یا ساکنان مکه و مدینه یا برای مسلمانها و پیروان خودش، برای جهانیان. مولانا 4 بار از تعبیر زیبای رحمتن للعالمین در مثنوی استفاده کرده. به نظر او فلسفه وجودی اولیای حق اینه که رحمتن للعالمین باشن، یعنی مهر اولیای حق شامل همه انسانهای جهان میشه بدون هیچ استثنایی. زان بیاورد اولیا را بر زمین، تا کندشان رحمتن للعالمین. و به نظر مولانا دانای واقعی کسیه که رحمتن للعالمین باشه. معنای این سخن اینه که دانای راستین کسیه که به همه جهانیان مهر میورزه و مهر ورزی او محدود به هیچ حدی و مشروط به هیچ شرطی نیست. جمله دانایان همین گفته، همین هست دانا رحمتن للعالمین. خب تا اینجا ما راجع به شرط صحبت کردیم، بریم سراغ دومین مفهومی که در کانون تعریف عشق نامشروط وجود داشت و اون هم مفهوم توقع و چشم داشت بود. گفتیم که دومین ویژگی عشق نامشروط اینه که با هیچ توقع و چشم داشتی همراه نیست. دوستان عزیزم، همونجوری که میدونیم سودجویی و منفعت طلبی یکی از مهمترین ویژگی های طبیعی و غریزی انسان هاست و بسیاری از انسان ها حاضر نیستن کاری رو انجام بدن مگر اینکه از طریق اون کار به یک سودی دست پیدا کنن یا زیانی رو از خودشون دور کنن. انسان ها غالبا بازرگان پیشن و موقع انجام دادن هر کاری به سودها و زیانهای احتمالی اون می اندیشن و اگر کاری فاقد هر گونه سودی باشه معمولا کسی رغبتی برای انجام دادن اون کار نداره. عموم انسان ها حتی کار کوچکی مثل سلام کردن رو هم بدون طمع یک سود انجام نمیدن. دست کی جنبد به ایثار و عمل، تا نبیند داده را جانش بدل. تا نبیند کودکی که سیب هست، او پیاز گنده را ندهد ز دست. این همه بازار بهر این غرض، بر دکانها شسته بر بوی عوض. صد متاع خوب عرضه می کنند، و اندرون دل عوضها می تنند. یک سلامی نشنوی ای مرد دین، که نگیرد آخر آن آستین. بی طمع نشنیدم از خاص و عام، من سلامی ای برادر و سلام. با وجود این سودجویی و منفعت طلبی ذاتی عموم انسانها که هیچ اشکالی هم نداره، در کمال شگفتی میتونیم بعضی از انسانها رو ببینیم که به درجه ای از کمال دست پیدا میکنن که بدون چشم داشت پاداش و سپاس کارهای نیکو رو انجام میدن. در کنار کسانی مثل هیتلر و استالین و موسولینی و چنگیز و تیمور و بسیاری از حاکمان بیدادگر که برای منافع خودشون انسانهای فراوانی رو به خاک و خون کشوندن، کسانی مثل سان فرانسوای آسیزی و آلبرت شوایزر و مادر ترزا و گاندی و امثال اونها رو هم میتونیم ببینیم که برای خدمت کردن به دیگران از همه منافع خودشون گذشتن. اینجور کسانی به تعبیر خیلی شگفت‌آور مولانا بهره جویی رو در درون خودشون کشتن و آتش در خرمن همه حسابگری ها زدن. اینا در کارهای خوب خودشون خواهان هیچ سودی نیستن. دوستان این ابیات رو به جان بشنوید: عقل راه ناامیدی کی رود، عشق باشد کان طرف بر سر دود، لاابالی عشق باشد نخرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. ترکتاز و تنگداز و بی‌حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بهر جویی را درون خیش کشت. پاک می بازد نباشد موز جو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. از دل همین روحی است که دومین ویژگی عشق نامشروط سر برمیاره. عشق نامشروط با توقع همراه نیست. معنای این سخن اینه که در عشق نامشروط به دیگران عشق می‌ورزیم و به اونها خدمت می‌کنیم، بدون اینکه از اونها انتظار سپاس یا توقع پاداش داشته باشیم. در قرآن کریم سوره انسان آیه 9 می‌بینیم که نیکوکارانی که در 3 روز متوالی غذای اندک و ساده خودشون رو با وجود نیازی که بهش داشتن به افراد نیازمند دادن، میگن که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما برای خوشنودی خداست که به شما غذا میدیم و ما پاداش و سپاسی از شما توقع نداریم. به نظر میرسه همه انتظارات انسانها در هنگام انجام دادن کارهای نیکو رو میشه زیر 2 عنوان توقع سپاس و توقع پاداش جمع کرد. بنابراین در ادامه راجع به این 2 نوع توقع اندکی بیشتر صحبت میکنم، یعنی توقع سپاس و توقع پاداش. اول بریم سراغ توقع سپاس. یکی از مهمترین انگیزه های بیشتر انسانها در موقع انجام دادن کارهای نیکو اینه که دوست دارن دیگران قدر کارهای نیکوی اونها رو بدونن و مراتب تقدیر و تشکر خودشون رو به اطلاع اونها برسونن. دوستان، تقدیر و تشکر از امور دلخواه انسانهان و عموم انسانها از سپاسهای دیگران نوعی حس خوشایند و دلنشین به دست میارن. در داستان جالبی در کتاب اسرار توحید این نکته زیبا رو میتونیم ببینیم. با قلم محمد ابن منور از متن کتاب برای شما میخونم. در روزگار شیخ ما، یعنی ابو سعید ابوالخیر، در روزگار شیخ ما قدس الله روحه العزیز، درویشی بود که خدمت حسن او کردی. منظور حسن، حسن مؤدب، خادم خاص ابو سعید ابوالخیر، درویشی بود که دستیار و همراه این حسن مؤدب بود. درویشی بود که خدمت حسن او کردی و هر کجا که کاری سخت بودی او به جای آوردی. یک روز کار گل می کرد و دست و پای در گل داشت، همچنان از میان کار بیرون آمد و فرا پیش شیخ آمد و گفت ای شیخ، من این همه خدمتهای سخت برای خدای نمیتوانم کرد. خیلی زیبا داره میگه دوستان، لطفا توجه کنید، این کارهای سخت رو من نمیتونم برای خدا انجام بدم، من میخوام که تو از من تشکر کنی. ای شیخ، من این همه خدمتهای سخت برای خدای نمیتوانم کرد، طمع میدارم که شیخ احسن تو زهی می بگوید و تحسینی مدد می فرماید. شیخ را خوش آمد و تبسم کرد از آن راستی آن درویش و گفت بعد از این آنچنان کنیم. بعد از آن هرگاه که آن درویش را دیدی که کار کردی، شیخ تحسین کردی او را و بر آن کار محمدتش گفتی و آن درویش بدان دلخوش می گشتی و بدان قوت آن کار می کردی. اسرار توحید جلد 1 صفحات 191 و 192. همونطوری که در این داستان میبینیم، انسانها عموماً مشتاق اینن که دیگران به اونها احسنت و آفرین بگن و قدردان زحمات اونها بشن. تردیدی نیست که میل به قدر دیدن و سپاس شنیدن از امیال طبیعی انسانه و در اون یک جنبه لطیف انسانی وجود داره، ولی وابستگی به تقدیر و تشکر باعث میشه که شخص در صورت دریافت نکردن سپاس و قدردانی از کار نیکوی خودش دست برداره. در میان اطرافیان خودمون فراوان میبینیم که کسی پیوند خودش رو از دیگری میبره فقط به این سبب که اون دیگری قدر خدمت او رو ندونسته یا از او تشکر نکرده یا به او دست در نکنه نگفته. کسانی رو هم میبینیم که فقط به این دلیل که دیگران دیدهای اونها رو با بازدیدهای مناسب تلافی نکردن با اونها قطع رابطه میکنن. خب روشنه که هیچ کدوم از این رفتارها از مصادیق عشق نامشروط نیستند. در عشق نامشروط توقع تقدیر و تشکر به طور کامل کنار میره. دوستان، آزادی از زندان سپاس خلوص عظیمی رو به عمل نیکوی ما میبخشه، به خاطر اینکه سپاسها و قدردانیهای دیگران نوعی احساس برتری به ما میده و دست کم در زمانی که کسی به خاطر رفتار نیکویی که با او داشتیم از ما تشکر میکنه، ما به دست بالای رابطه تبدیل میشیم و خودمون رو از او برتر مییابیم. این احساس برتری برای نفس بسیار خوشاینده و عمل رو به عملی نفسانی مبدل میکنه. عمل نفسانی نه رضایت عمیق و پایدار به فاعل عمل میبخشه و نه حس اعتماد و احترام رو در گیرنده عمل ایجاد میکنه. هیچ کسی ممنون بودن و مدیون بودن رو خوش نمیداره، به خاطر اینکه ممنون بودن و مدیون بودن عزت نفس آدمی رو از بین میبره و او رو در درون خودش و در نظر دیگران خار و خفیف میکنه. یک دلیل این که گفتن اتق شر من احسنت الی، یعنی از شر کسی که به اون نیکی کردی برحذر باش، همینه که شخصی که به اون نیکی میشه احساس سرشکستگی و شرمندگی میکنه و برای رهایی از این احساس ناخوشایند ممکنه به ولی نعمت خودش آسیب بزنه. حالا من فعلا با این وجه قضیه کار ندارم، منظورم اینه که عملی که از قید سپاس آزاد باشه آزادی و شادی حقیقی رو به گیرنده عمل تقدیم میکنه و باعث رشد و نمو به او میشه. بنابراین رها شدن مهرورزی و نیکوکاری از توقع سپاس هم باعث تداوم کار نیکو میشه، هم وجود گیرنده نیکی رو از شادی و آزادی سرشار میکنه. بریم سراغ توقع پاداش. دومین توقعی که در عشق نامشروط باید بهش توجه کنیم و اون رو از کارهامون کنار بذاریم، توقع پاداشه. انگیزه ما در انجام کارهای نیک به توقع سپاس منحصر نیست. ما نوعاً انتظار داریم در قبال کار نیکمون به پاداشی هم دست پیدا کنیم. پاداش ها رو میشه به دو گروه، پاداش های معنوی و پاداش های مادی، تقسیم کرد. پاداش های مادی شامل اموری مثل دفع زیان، کسب ثروت و قدرت و شهرت و اعتبار و آبرو و نظایر اونها میشن. در کنار این پاداش ها، پاداش های معنوی رو داریم. مسائلی مثل تکامل اخلاقی، پیدا کردن، کسب سعادت اخروی، دستیابی به آرامش و شادی و نظایر اونها. عملی که از عشق نامشروط سرچشمه میگیره، عملیه که به توقع دستیابی به هیچ کدوم از این دو نوع پاداش، یعنی پاداش‌های مادی و معنوی، انجام نشه. اگرچه توقع پاداش‌های معنوی آشکارا بر توقع پاداش‌های مادی برتری داره و از حیث دینی و اخلاقی هیچ اشکالی نداره که ما در قبال نیکوکاری و مهرورزیمون خواهان کمال اخلاقی و معنوی خودمون یا خواهان آرامش و شادی خودمون یا خواهان سعادت اخروی خودمون باشیم، ولی کمال عشق نامشروط در اینه که ما به هیچ یک از این اهداف والا وابسته نباشیم. انسان والا با اینجور انگیزه هایی به دیگری مهر نمی ورزه و به یاری اونها نمی شتابه، به خاطر اینکه در این صورت ناخواسته از دیگری استفاده ابزاری کرده. کسی که به توقع سود مادی به دیگری کمک می کنه با کسی که برای سود معنوی به یاری دیگران می شتابه تفاوتی نداره. هر دو به یکسان از دیگری به سود خودشون دارن استفاده می کنن. روشن همونطور که اگر دیگران دریابند که ما به طمع دستیابی به سودی مادی داریم به اونها مهر می‌ورزیم آزرد خاطر میشن، به همین منوال اگر دیگران متوجه بشن که ما برای خوب شدن حال خودمون یا به قصد دستیابی به آرامش و خوشنودی خودمون یا برای کسب سعادت اخروی خودمون یا برای تکامل اخلاقی خودمون داریم به اونها مهر می‌ورزیم، ممکنه که ناراحت بشن و از ما برنجن. در اینجا گویا ما با استفاده از دیگری داریم به هدف مورد نظر خودمون میرسیم. گویا از دیگری نردبانی ساختیم تا به پشت بام اهداف خودمون برسیم. گویا با دیگری به مثابه وسیله‌ای برخورد کردیم برای رسیدن به خواسته خودمون. انسان فرزانه هیچ وقت به چنین کارهایی اقدام نمی کنه و دیگران رو وسیله دستیابی به مقصود مادی یا معنوی خودش نمی کنه. گفتنیه که بر اثر عشق نامشروط عمیق‌ترین آرامش‌ها و خوشنودی‌ها و کمال‌های اخلاقی و اعتمادها و احترام‌ها به دست میاد، اما این هدیه‌های ارزشمند محصول جنبی عشق نامشروطن، نه هدف اون. یعنی شخص در حین عشق ورزیدن به دیگران بیان که خواهان آرامش باشه به آرامش دست پیدا می‌کنه، بیان که در طلب اعتماد و احترام باشه اعتماد و احترام رو به دست میاره. در مورد تکامل اخلاقی و سعادت اخروی هم همینجوره. کسانی که به قصد دستیابی به آرامش و رضایت باطنی به دیگران خدمت میکنن، هیچ بعید نیست که در دستیابی به این اهداف ناکام بمونن. اما بی توقعی باعث میشه که شخص از همه ترسها و طمعها و نگرانیها رهایی پیدا کنه و بی توجه به واکنش گیرنده محبت خودش به او محبت کنه و مهر ببرزه. دوستان عزیزم، انتظار سپاس یا پاداش داشتن در واقع گره زدن عشق ورزی خود به واکنش دیگریه. در چنین حالتی شخص با توجه به رفتار و واکنش طرف مقابل به او مهر می‌ورزه و اگر واکنش او رو با عمل خودش متناسب نیابه، دست از عمل نیک خودش بر می‌داره. ولی اگر ما دیگران رو از آن رو که انسانند یا از آن رو که آفریده خداوندند دوست بداریم، مهرورزی و نیکوکاری ما بی چشم داشت انجام میگیره و هیچ عاملی نمیتونه ما رو از انجام کارهای نیکو باز بداره. مولانا هم از بزرگانیه که فراوان به ما توصیه میکنه که کارهای نیک خودمون رو بدون علت و رشوت و غرض انجام بدیم. مولانا علت و رشوه رو به معنای غرض نفسانی به کار میبره. به نظر او مهر راستین و نیکی واقعی اونه که بدون علت و غرض باشه. میخوام یه قطعه زیبایی از مولانا بخونم برای شما در وصف کسانی که به این مقام بالا رسیدن. مولانا در این قطعه زیبا که خیلی به نظر من ارزشمنده و باید خیلی زیاد روش تأمل کرد، شیرمردانی رو توصیف میکنه که مثل رحمت حق به سوی نیازمندان و ستم دیدگان سرازیر میشن. هر جا ستونی در حال فرو ریختن باشه، شونه های ظاهرا نحیف این بزرگان مثل کوه های استوار در برابر اون می ایسته و مانع ویرانی میشه. هرگاه از اینها بپرسیم چرا اینطور سر از پا نشناخته به این بیچارگان و اندوه زدگان کمک میکنی، پاسخ میدن که دقیقاً به خاطر همین بیچارگی و نیازمندی اونهاست که من به یاریشون میشتابم. این انسانهای نیکبخت مثل داروان. دارو اگرچه تندرستان رو هم دوست داره، اما به سوی بیماران و دردمندان میشتابه. این بزرگان مثل آبند. آب با بلندی ها و ارتفاعات کاری نداره و همیشه رو به پستی ها و نشیب ها میگذاره. دوستان این ابیات رو با همه وجود بشنوید و در این کلمات نورانی تأمل کنید. شیرمردانند در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. آن ستون های خلل های جهان، آن طبیبان مرضهای نهان، محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. این چه یاری می کنی یک بارگیش، گوید از بحر غم و بیچارگیش. مهربانی شد شکار شیر مرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستی است آب آنجا رود. خوبه که درباره مصرای درخشان مهربانی شد شکار شیر مرد یک کمی بیشتر تأمل کنیم. همونطوری که میدونیم همه ما انسان‌ها شکارچی هستیم. عده‌ای شکارچی قدرتن، گروهی شکارچی شهرتن، بسیاری شکارچی ثروتن، افراد زیادی هم شکارچی شهوتن. اما شیرمردانی که مولانا از اونها صحبت میکنه شکارچیان مهربانی هستند. یعنی اونا در تمام زندگی خودشون فقط در پی شکار مهر و محبتند و بس. این سخن مولانا یادآور سخن زیبای ابوالحسن خرقانیه. و گفت عالم بامداد برخیزد طلب زیادتی علم کند و زاهد طلب زیادتی زهد کند. بلحسن بامداد برخیزد در بند آن بود که سروری به دل برادری رساند. تذکرت الاولیا چاپ دکتر شفیع کتکنی جلد یک صفحه 740. آره دوستان عزیزم، شادی رساندن به دل دیگران بی هیچ مزد و منتی و بی هیچ توقع و انتظاری و بی هیچ شرط و قیدی هدف زندگی انسانهای والایی است که عشق نامشروط رو به مهمترین هدف زندگی خودشون تبدیل کردن. یکی از رازهای قدرت و نفوذ شگفت‌آوری که در کارهای قدیسان و فرزانگان وجود داره همین تهی بودن کارهای اونها از هر گونه ترس و حرص و غرضیه. عملی بسیار ساده که خالصانه انجام بگیره و به هیچ غرضی آلوده نباشه از اقتدار بسیار عجیبی برخورداره و تا عمق جان دیگران نفوذ میکنه و ماندگار میشه. عشق نامشروط امور ناممکن رو ممکن میکنه به خاطر اینکه به هیچ انگیزه شخصی وابسته نیست. به تعبیر زیبای بانوی فرهیخته اولین آندرهیل، این از خصایص هر شخصیت عظیم معنوی است که همیشه علارغم اوضاع و احوال نامطلوب کاری را انجام می‌دهد که دیگران آن را انجام نایافتنی می‌دانند. سائقه او اخلاصی تمام عیار است که بر همه بزدلی‌های شخصی غلبه می‌کند و به شخص قدرتی می‌بخشد که برای کسانی که در فکر منافع خودشانند یا کار خود را می‌کنند و کاری به کار دیگران ندارند ناشناخته است. حیات معنوی، صفحات 68 و 69. دوستان، من تا اینجا تلاش کردم تعریفی از عشق نامشروط ارائه کنم. عشق نامشروط عشقیه که به تمام انسان‌ها بدون هیچ شرطی و توقعی تعلق پیدا میکنه و سعی کردم که این مفاهیم رو توضیح بدم. یک نکته بگم و بخش اول سخنانم رو به پایان برسونم و اون راجع به نمادهای عشق نامشروطه. در فرهنگ بشری تعدادی نماد برای عشق نامشروط وجود داره. در صدر اونها خداوند مهربان قرار داره. عشق خداوند بیشک از مقوله عشق آگاپه‌ای و عشق نامشروطه. خداوند از آفرینش خود در پی هیچ سودی نیست. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. و گذشته از این، او به نیک و بد رزق میده و موهبت‌های خودش رو نثار کسانی که او رو باور دارند و کسانی که او رو انکار میکنند میکنه. بنابراین خداوند شاه مصداق عشق آگاپه‌ایه. مادر هم دست کم در حیطه فرزندانش کاملا عشق نامشروط و آگاپه‌ای داره. یعنی فرزند اگر بد باشه، خدایی نکرده، اگر گام در مسیر نادرستی بذاره، اگر فلج باشه، اگر بیمار باشه، اگر زمینگیر باشه، باز هم مادر پروانه‌وار دور بچه میگرده و هیچگاه عشق خودش رو به بچه از دست نمیده. مادر هم از مصداق‌های درخشان عشق نامشروط و عشق آگاپه‌ایه. حضرت عیسی علیه السلام هم با استناد به کارها و رفتارهایی که داشتن از مصداق‌های بزرگ عشق آگاپه‌ای‌اند. در قرآن کریم هم درباره انبیا می‌خونیم که غالباً این جمله رو تکرار می‌کنند که لا اسألکم علیه اجرن. از این جمله میشه فهمید که عموم انبیا طبق تلقی قرآنی کارهای نیکوی خودشون رو بدون توقع پاداش و سپاس انجام میدادن. از این موارد که در دنیای انسانی بودن بگذریم، در طبیعت هم چند پدیده داریم که اونها رو از نمادهای عشق نامشروط به شمار میارن. در تمثیلی که من پیشتر از حضرت عیسی برای شما نقل کردم از کتاب مقدس صفحه 898، اونجا دیدیم که حضرت مسیح برای تبیین عشق نامشروط خودش به خوبان و بدان از تمثیل آفتاب و باران استفاده کرد و فرمود او، یعنی خدا، آفتاب خود را بر همه میتاباند، چه بر خوبان چه بر بدان، باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان میباراند. خب این ویژگی آفتاب و بارانه که هیچ تفاوت و تبعیضی بین انسانها قائل نمیشن. آفتاب بر خوبان و بدان یکسان میتابه و باران بر نیکوکاران و بدکاران یکسان میباره. در عرفان اسلامی هم از اینجور تمثیل‌هایی برای تبیین عشق نامشروط استفاده شده. در اینجا افزون بر آفتاب و باران می‌بینیم که از زمین و دریا هم به عنوان نمادهای عشق نامشروط استفاده میشه و گاهی از آتش. به عنوان مثال سری سقطی میگه که صوفی آفتاب صفت است که بر همه عالم بتابد و زمین شکل است که بارکش همه موجودات بود و آب نهاد است که زندگانی دلها بدو بود و آتش رنگ است که همه عالم بدو روشن گردد. تذکرت الاولیا صفحه 345. از بایزید بسطامی نقل شده علامت آن که حق او را دوست دارد آن بود که سه خصلت بدو دهد: سخاوتی چون سخاوت دریا، شفقتی چون شفقت آفتاب و تواضعی چون تواضع زمین. تذکرت الاولیا صفحه 190. این سخن بایزید به تفصیل بیشتر در متن دیگری اومده که خیلی به منظور ما نزدیک میشه. میگه نشان آن که حق تعالی او را دوست دارد آن بود که سه خصلت بدو دهد: سخاوتی چون سخاوت دریا که در جهان هر کسی از او حظی یابد. دوم شفقتی چون شفقت آفتاب که بر همه عالم یکسان تابد. سیوم تواضعی چون تواضع زمین که آدمی نفیس بر وی برود و سگ خسیس بر وی بدود. متون ایرانی به کوشش استاد جواد بشری صفحه 405. همونطوری که میبینیم این شکل سخن بایزید کاملا بیانگر عشق نامشروطه. در کشور ترکیه متن مشهوری وجود داره به نام هفت پند مولانا که مخصوصا در شهر قونیه این هفت پند رو به شکل‌های زیبایی در قالب تابلو، دستکلید، کاسه‌های سفالی و نظایر اونها عرضه می‌کنن. این هفت پند زیبا عبارتند از: یک، در سخاوت و کمک به دیگران مانند رود باش. دو، در مهر و دوستی مانند خورشید باش. سه، در بخشیدن خطای دیگران مانند شب باش. چهار، هنگام خشم و غضب مانند مرده باش. پنج، در فروتنی مانند زمین باش. شش، در هماهنگی و کنار آمدن با دیگران مانند دریا باش. هفت، یا آنگونه باش که می نمایی یا آنچنان بنما که هستی. همونطوری که می بینید در این هفت پند از نمادهای رود، آفتاب، دریا، شب و زمین استفاده شده. تعدادی از این پندها آشکارا دارای محتوای عشق آگاپه‌ای هستند. تا جایی که من میدونم این هفت پند به این شکل در آثار مولانا نیومدن، اما همه اونها با روح سخنان مولانا سازگارن. احتمالاً یک شخص خوش‌ذوق که با آثار عرفانی یا با آثار مولانا انس و الفتی داشته این هفت پند رو تدوین کرده. شایدم تدوین این هفت پند حاصل مساعی مشترک چند نسل از انسان‌های خیرخواه و شریف باشه. به هر حال این هفت پند به راستی به شکل بیانیه عرفانی و اخلاقی در اومدن که آشکارا محتوای آگاپه‌ای دارن و شایسته است که همواره نسب العین انسان‌های حقیقت جو باشن. دوستان عزیزم، امیدوارم خسته نشده باشید. من بخش اول سخنانم رو به پایان میبرم. با شما دوستان عزیزم خداحافظی میکنم. به یاری خدا چهار بخش باقی مونده رو در فایل‌های صوتی بعدی به شما تقدیم میکنم. اجالتاً خداحافظتون و به امید دیدارتون.